بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. عرض کردیم که به دلیل سیره عقلا یا بنای عقلا که هر دو شکلی فرق نداره، سیره عقلا و بنای عقلا هر دو شکلی، ظواهر حجت، ظواهر کلام شارع برای ما حجت، یعنی ظنیه که حجت، ظنیه که از تحت اون اصل اولیه عدم حجیت اومده بیرون. ظواهر از زنونی هن که از اصل اولی عدم حجیت چی شدن؟ خارج شدن. پس اصل اولی در زنون و اونایی که شک در حجیتش داریم عدم حجیته. از این به ادعای صاحب کفایه از این اصل ظواهر خارج شد. جناب صاحب کفایه فرمودن که ظواهر فی الجمله حجته. چرا؟ بدون در نظر گرفتن اون تفصیلاتی که بعداً میاد، که عرض کردیم 4 تا تفصیل مطرح شده در مورد ظواهر. 3 تفصیلشو خوندیم جلسه قبل، اول درس امروز از تفصیل 4 هم خوندیم ها، مطمئن تکرار میکنم چون ردیه مرحوم صاحب کفایه به این تفصیل و با این بحث وارد نزاع و گفتگو میشه، لذا این دوباره تکرار میکنه. تفسیر چهارمیه از اخباریا اومدن گفتن که ظواهر غیر از ظواهر کتاب برای ما حجته، یعنی ظواهر کتاب برای ما حجت نیستن. یعنی اگر در کتاب ما به یک ظاهری رسیدیم، کلام خداوند در قرآن مجید ظهور در یک معنایی داشت، این ظاهر برای ما حجت نیست. ولی ظواهر کلام دیگه مثل کلام رسول خدا، مثل کلام ائمه مرسلین، اگر کلامشون ظهور در یک معنایی داشت، اون ظاهر برای ما چیه؟ حجت. پس اخباری ها چی میگن و چی رو حجت میدن و چی رو حجت نمیدونن؟ میگن ظواهر کتاب برای ما حجت نیست، ظواهر غیر کتاب برای ما حجته. اخباری ها برای این نظریه شون، کدوم نظریه؟ که ظواهر کتاب حجت نیست، 5 تا دلیل میارن. مرحوم صاحب کفایه 5 دلیل رو ذکر میکنه، بعد میاد تک تک این دلیل ها رو جواب میده، نتیجهش این میشه که ظواهر کتاب هم برای ما حجته. اولین دلیلی که اخباری ها مطرح میکنن مبنی بر این که ظواهر کتاب برای ما حجت نیست، اولین دلیلی که مطرح میکنن اینه، میگن که طبق اون چه که از بعضی از روایات، من روایاتشو نیاوردم ولی آدرس زده توی کتاباتون حتما زده، کتاب ما هم که زده، طبق اون چه که از بعضی از روایات به دست میاد، فهم قرآن و فهمیدن ظواهر و استفاده از قرآن رو بعضی از روایات اختصاص داده به کی؟ اهل بیت. و حتی بعضی از علمای اهل تسنن مثل قتاده، مثل ابی حنیفه، که می اومدن از ظواهر کتاب استفاده می کردن، توی اون بعضی از روایات حضرت چکار کرده؟ منعشون کرده، گفته نباید شما، مگه تو آگاه به ظواهری؟ چرا آگاه به قرآن؟ متن روایت حالا من الان ذهنم دقیق نیست ولی نگاه کردم، میگه اونا رو رد کرد. یه سوال پیش اومده بود، اینا گفته بودن قرآن، گفته بود مگه تو میفهمی قرآن چی میگه که میری به قرآن رجوع میکنی؟ پس حضرات معصومین دلیل اول، در بعضی از روایات گفتن آی فلانی، آی قتاده، آی ابی حنیفه، شما حق رجوع به قرآن رو نداری، مگه تو قرآن رو میفهمی؟ بلکه فهم قرآن مختص به کیه؟ راسخانه در علمه. پس بعضی از روایات اومدن رجوع به قرآن رو منع کرد. دلیل دوم که اینات میگم تک تک مطرح میکنم رد کنم، حالا به ردش نرسیم. دلیل دوم میفرمان که قرآن کریم مشتمل بر مزامین آیه روایت نیست. قرآن کریم مشتمل، اخباری ها میگن، بر مزامین عالی و معانی بلندیه و مطالب عمیق و جرفی در قرآن بیان شده. این مطالب عمیق، این مزامین عالی، این مطالب پیچیده برای کسانی که غیر راسخ در علم باشن، کسانی که از اهل بیت باشن، علم قوی داشته باشن، قابل درک و فهم فرمایید نیست. فقط راسخون در علم، اونایی که یه دستی تو علم دارن، علمشون خیلی بالا، مقام علمی بالایی دارن، فهم و درکشون بالاست، اینا میتونن این مطالب ژرف و عمیق و پیچیده و قامز رو بفرمایید از قرآن. لذا رجوع به قرآن برای غیر راسخانه در علم که اهل بیت هستن، که قرآن هم تعبیر راسخانه به علم رو در موردشون به کار برده، درست نیست. در مورد کلام‌های فلاسفه و علمای قدیم مثل افلاطون و امثال افلاطون، همه کس براشون این کلام قابل فهم نیست، تا چه برسه به کلام قرآن که به مراتب اون مرتبش و ژرفش و اون عمقش و مقامش از کلام‌های فلاسفه بالاتره. اونو ماها نمیفهمیم تا چه برسه به قرآن. دلیل دو. دلیل سوم، زمان قرآن آیات محکم و متشابه داره. توی اعراف، سوره اعراف میگه دیگه، چیز قرآن مشتمل بر دو دسته از آیات، آیات محکم و آیات متشابه. بعد قرآن در همین سوره میفرماید که اونایی که تو قلبشون مریضیه میرن سراغ آیات متشابه، که حالا به طبق نظر و تفسیر خودشون اینو تفسیر کنن. یعنی از رجوع به متشابه تو این آیه از خداوند چه کرده؟ من کرده. نرید سراغ این. آدم های مریض این کار رو انجام میدن. شما که انسان های مؤمن و ایمان دارید و مرض غیر ایمانی و کفر و نفاق ندارید، این کار رو انجام ندید. چه رفتی دار؟ رجوع به ظواهر هم رجوع به متشابه. چرا؟ چون کلام متشابه یعنی کلام غیر نصی، کلامی که احتمال خلاف ظاهر درش هست، کلامی که 100% نیست. و چون کلمه متشابه یعنی غیر نص طبق یک معنا، و غیر نص شامل مجمل و متشابه هر دو میشه، پس رجوع به ظواهر هم رجوع به متشابه هست، که در قرآن از رجوع متشابه چی شده؟ معنی شده. کسی ممکنه بگه آقا ظواهر از متشابهات نیستن، متشابه یعنی مجمل نه کلام ظاهر. میگه آقا خود کلمه متشابه، عبارت هست عرض میکنم، خود کلمه متشابه از متشابهات هست، یعنی ما این کلمه رو نمیدیم معناش چیه. ممکنه مراد ازش فقط مجمل باشه، ممکنه مراد ازش اعم از مجمل و ظاهر باشه. و اذا جاء الاحتمال، احتمال میدیم که مراد از متشابه ظاهر هم باشه، چون متشابه یک معناش اینه، یعنی غیر نص، که غیر نص شامل مجمل و شامل بفرمایید ظاهر هم میشود. و وقتی احتمال داریم، احتمال میدیم که رجوع به ظاهر هم بفرمایید رجوع متشابه که در قرآن معنی شده. و اذا جاء الاحتمال مثلا استدلال، پس ما دیگه نمیتونیم با خیال راحت بریم سراغ ظواهر. این دلیل چند نوع؟ سوم. چهارمین دلیل میفرماید که ظواهر، آقا ما قبول داریم به ذات از متشابهات نیستن، یعنی ما باشیم و ظواهر قرآن، ظواهر قرآن از محکمات هم، از متشابهات نیستن، منتها متشابه عرضی هن. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم که ظواهر قرآن و آیات قرآن، نگم ظواهر قرآن چون بعضی ظواهره میگم ظواهر، علم اجمالی داریم که آیات قرآن به وسیله مقیدات خارجی یا حالا از خود قرآن یا بفرمایید از خارج از قرآن، روایاتی که از اهل بیت صادر شده، از رسول الله صادر شده، به وسیله اینها تقیید و تخصیص خوردن و مراد به واسطه این تقیید و تخصیص ها شده یه چیزی غیر از معنای ظاهری. خب چنان این قاعده، چنان این امر شجوع داره، شایع هستش که ما یه قاعده داریم ضرب المثل در بین ادیبان، میگن ما من عام من الا وقد خوست، یا ما من مطلق الا وقد قید، عام نیست مگر اینکه تخصیص خورده و مطلق نیست مگر اینکه قید خورده. خب الان ما این ظواهری که میخوایم مراجعه کنیم، یحتمل علم اجمالی داریم دیگه، که از اون ظواهری باشه که چی مورد تقیید و تخصیص قرار گرفته، و با تقیید و تخصیص مراد یه چیز دیگه غیر از این چیزه. مثلا گفته اکثر العلماء، ما فرض کنید توی قرآن فرض کنید، یا مثلا همین مثال رو چرا فرض نکنید، مثال قشنگ بزنید، حل الله البیع، خدا بیع، الان ظاهر اینه که خدا همه بیع ها رو چرا کرده؟ حلال کرده دیگه. خب ولی احتمال داره خدا توی آیه دیگه یا به وسیله روایات اهل بیت این بیع تخصیص خورده و چند تا بیع ازش خارج. همین که ما احتمال میدیم یعنی ظهور از ظهوریتش افتاد، نمیدونیم، شاید قید خورده باشه، شاید نخورده، این چه متشابه میده. پس درسته ظواهر قرآن متشابه ذاتی و به ذات نیستن، ولی به واسطه شیوع تقیید و تخصیص ها میشن متشابه چی؟ بالعرض. وقتی متشابه بالعرض شدن دیگه رجوع درست نه. اینم رد چهارم و دلیل چهارمشون. دلیل پنجم آخرین دلیلشون، اخباری ها میگن که آقا رجوع به قرآن و عمل به ظواهر قرآن تفسیر به رأیه، و روایات کثیره ای داریم مبنی بر این که تفسیر به رأی کار درستی نیست، کار حرامیه و باعث میشه که انسان دچار جهنم و آتش و ناسعادتی و بدبختی و بیچارگی بشه. هر کس تفسیر کنه قرآن رو به رأی خودش، خدا مقعدش رو از آتش پر میکنه، و روایاتی که اینجور داریم. و چون تفسیر رجوع به ظاهر و عمل ظاهر تفسیر به رأی هستش، لذا بفرمایید رجوع به ظواهر قرآن درست نیست. این پنج دلیل اخباری. جناب صاحب کفایی میفرماید که در این ادله ای که اخباری آمدن با ما نزاع کردن و به عنوان دلیل در مقابل ما قرار دادن که حق رجوع به ظواهر نداریم، در این پنج دلیل همه دلیل‌ها در سطح هم و نوع بیانشون مثل نیستن. بعضی از این دلیل‌ها اشکال سغربی دارن به بفرمایید رجوع به ظواهر، مثل یک دلیل یک و دو و چهار که اینا میگن اصلا ظاهر ظواهری برای قرآن ظواهری وجود نداره، اصل ظهور رو قبول ندارن. مثلا تو دلیل یک برگشتیم چی گفته بود؟ تو دلیل یک اگر یاد رفقا باشه گفته بود که فهم قرآن برای ما ممکن نیست، یعنی ما اصلا ظاهری از قرآن نمیفهمیم که بخوایم بهش مراجعه کنیم. یا تو دلیل گفته بود که مطالب غامض و پیچیده‌ای که برای ما روشن نیست، یعنی چی؟ ظهوری برای ما پیدا نمیشه. یا تو دلیل چهارم گفته بود که ظواهر عرضاً چیان از متشابهات هستن، مثلا ظاهر درست نمیشه. توی دلیل سه، این مال دلیل یک و دو چهار، اما توی دلیل سه و پنج اصل ظهور رو قبول کرده، اشکال کبرویه، یعنی نزاع با ما با اونا چیه؟ کبرویه، ولی میگن این ظهور حجت نیست. مثلا تو دلیل سه گفته بود که قرآن آیات محکم و متشابه داره، خب ممکنه که آقا درسته الان ظهور برای ما درست میشه، خب ولی این ظهور و رجوع به ظهور شاید رجوع به متشابه باشه. یعنی اگر مراد از متشابه رو بگیریم غیر نص، یعنی ما حتی به ظواهر هم به علت اینکه کلمه متشابه شاملش میشه حق رجوع نداره. یعنی اصل ظهور رو ما قبول داریم، ولی رجوع به ظهور میشه رجوع به متشابه، حالا یا قطعا یا احتمالا. قطعا اگه بگیم کلمه متشابه شامل مجمل و ظواهر میشه، احتمالا اگه بگیم چیز بفرمایید کلمه متشابه ممکنه شامل این بشه که گفتم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. تو دلیل سوم اصل ظهور رو قبول کرده بود، ولی گفته بود رجوع به ظواهر یعنی رجوع به متشابه ها. چرا؟ چون مراد از متشابه اهم بود، مجمل و غیر ذات. یا تو دلیل پنجم فرموده بود که آقا رجوع به ظواهر تفسیری به رأیه، ظهور رو ما قبول داری، ولی اگه بری به ظهور عمل کنی یعنی چیکار کردی؟ تفسیر به رأی کردی. پس پنج دلیل، سه تاش اصلا اصل ظهور رو قبول نکرده بود، گفتن ظهور درست نمیشه، یا چون مطالب قامز رو پیشیده، یا چون انقدر عمیقه که، یا اصلا خود قرآن صریحا روایت گفته غیر از اونا کسی نمیفهمه اصلا ظهور براش پیدا نمیشه، یا نه اصل ظهور دلیل دو و پنج، سه و پنج اصل ظهور ثابته ولی رجوع به ظهور درست نیست، یا به چون تفسیر به رأیه، چون یا چون رجوع به ظهور چیه؟ از متشابهات، از رجوع متشابه. مرحوم صاحب که فهم هست این پنج دلیلی بود که مطرح کردیم، سطحش هم براتون بیان کردیم، اما هیچ کدوم از این ادله دلیل درستی نیست. به بعضی از ادله دو سه تا جواب میده، به بعضی هاش یه جواب میده، مثلا دلیل اول دو سه جواب میده، دلیل پنجم هم اینجوری که ذهنم سه جواب میده، بقیه هم یکی دو جواب بهشون میده و همه رو بایکوت میکنه میذاره کنار. بخون تا برسیم به رد این ادله. بله آره دیگه، آره حالا میخونم قشنگ ردشون میخونم میخونم سلام درس که الحمدلله حله، سخت نیست، درس سخت نیست، اصلا سخت نیست، چیزی نداره که، خیلی راحت. از امروز درسمون چی بود؟ پنج دلیل اخباری ها برای این که زوار کتاب و جد نیست و رد سابقه که از نرسیدیم. اینو خوندم ولی دوباره میخونم یکم سرعت سر. ولا فرق فی ذلک بین الکتاب کتاب المبین و احادیث سید المرسلین، فرقی نیست فی ذلک. ذلک میتونید بزنید به لزوم اتباع ظواهر یا حجیت ظواهر، فرق نداره. بین کتاب مبین یعنی ظواهر حجت هم، چه ظواهر کتاب و احادیث سید المرسلین و احادیث سید پیامبران حضرت رسول و ائمه طاهرین و ائمه طاهر و پاک. و این ذهب بعض الاصحاب، اگر چه رفتن بعضی از اصحاب اخباری ها الى عدم حجیت ظاهر الکتاب، به سوی عدم حجیت ظاهر کتاب. نه نرسیم الان. خب دلیل اولشون چیه؟ پنج دلیل گفتیم. دلیل اول این کنارش میتونید بزنید. دلیل اول اما به دعوا، دلیل اخباری و بعض اصحاب چیه؟ این اما علت ذهبه هست، علت اولش. اما به دعوا اختصاص فهم القرآن و معرفتهی، چون این اخباری ها ادعا کردن اختصاص فهم قرآن و معرفت قرآن را به اهل قرآن و من خوطب بهی و کسی که مخاطب واقع شده به واسطه قرآن، یعنی اهل بیت. کما یشهد، از کجا میگی جناب اخباری؟ کما یشهد و بهی، چنان که شهادت میدهد به این اختصاص، ما ورده اون روایاتی که وارد شده، وسالشیه باب از ابواب صفات قاضی، ما ورده فی رد ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا بهی، در رد دوتا از علمای اهل سنن ابی حنیفه و قتاده از فتوا به قرآن، که توی این روایت اومده که به قرآن فتوا بفرمایید نده. این دلیل اول. دلیل دو او به دعوا، میتونید کنارش بنویسید این حالا که بدین او طبق جزوه هاتون قشن در بیار، او به دعوا انه ان قرآن لأجل احتوائهی به خاطر شامل شدن قرآن، در برداشتن قرآن، احتوای شمول در برداشتن، به خاطر شامل شدن قرآن علا مزامین شامخه، بر مزامین عالی و المطالب و مطالب الغامزه، مطالب غامزه عالی یعنی پیچیده، غامزه یعنی پیچیده، عالی یعنی بلند، لا یکا تصل الیها، اون مزامینی که نمیرسد به اون مزامین ایدی افکار اول الانظار، دستان فکر صاحبان نظر، الغیر راسخین، اون صاحب نظری که غیر راسخ در علم، غیر علما، غیر ائمه، غیر علما، العالمین به تعبیر لایکا تسر الیها، نمیرسد به سوی اون مزامین دستان افکار صاحبان نظر، یعنی هر صاحب نظری غیر از راسخین دستش به اون مزامین بگید نمیرسه. افکار صاحب کدوم صاحبان نظر؟ صاحبان نظری که غیر راسخین هستن، العالمین یعنی غیر عالمین هستن به تعبیر قرآن. کیفه یعنی چگونه برسد دستان افکار اول انظار غیر راسخین، یعنی نمیرسد، یعنی چگونه برسد؟ ولا یکاد یصلو، در حالی که نمیرسد الی اون افکار اول الانظار، ولا یکاد یصلو، در حالی که نمیرسد لا یصلو، بزنید چیزی شد یصلو رو، لا یکاد یصلو، یصلو زمین شده که افکار اول انظار، نمیرسد افکار اول انظار الی فهم کلمات الاوائل، اوائل دانشمندان اعصار بعید، اعصار بعید رو میگن، مثلا افلاطون و سقراط و این، در حالی که نمیرسد به فهم کلمات الاوائل الا او هدی من الافاضل، مگر انسانهای واحد و شاخص از انسانهای فاضل، او هدی آی جوادی زیاد بکار میبره، یعنی انسانهای شاخص، انسانهای بارز، انسانهای شایسته، چی؟ میگه دستتون به اونا نمیرسه تا چه برسه به قرآن. میگه آقایون صاحبان نظری مثل ماها دستشون به افکار علمای دانشمند قدیم نمیفهمیم اونا چی میگن تا چه برسه به قرآن رو بفهمیم چی میگن. میخواد بگه خیلی کار سنگین تر میشه. فما ظنو کرد، پس چیست گمان تو به کلامهی تعالی، آقا شما نمیتونید کلام های علما رو بفهمی، پس چیست گمان تو به کلام خداوند تعالی، مع اشتمالهی با مشتمل بودن کلام خدا، علا علم ما کان، بل علم چیزهایی که بوده و ما یکون و چیزهایی که خواهد بود، و حکم کل شیء و حکم هر چیزی، قرآنی که از همه چیز بوده و خواهد بود و همه چیز داره میگه، تو نمیتونی، حالا اونا میگن ها، نمیتونی کلام علمای قدیم رو بفهمی، وای به حال قرآنی که داره از همه چیز، اونم با مطالب غامض و پیچیده میگه. این دلیلش هنون شد دوم. آقا حل بس عبارت هم که حله، او به دعوا شمول المتشابه، دلیل سوم ها، او به دعوا شمول المتشابه المنوع ممنوع ان اتباعهی للظاهر، یا آقایون اخباری مدعی هستند که چی؟ شامل می شود متشابه، کدوم متشابه؟ متشابهی که منع شده در قرآن، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، که جا مورد مذمت قرار داده، گفته کسانی که تو دلشون مریضیه، بدبختی و بیچارگی هست، میرن سراغ متشابه و از اون تبعیت من، با این کار چکار کرده؟ مورد مذمت قرار شده، یعنی رجوع متشابه درست بگید نی، یا به دعوای چی؟ میگم رجوع متشابه درست نیست، رجوع به ظاهرم، رجوع به متشابه هست، در نتیجه رجوع به ظاهرم درست نیست، یا به دعوای آره، متشابه به این معنا ها، یعنی ظواهر رو هم از متشابه بگیرید. اگر مراد از متشابه چی باشه؟ غیر نص. غیر نص یعنی چیزی که درش هیچ احتمال خلافی نیست، یعنی هر چی درش احتمال خلاف بود میشه غیر نص و متشابه. حالا جواب میده من اون ساکفه دیگه، مراد از متشابه کلام مجمله، نه کلام ظاهر. کلام ظاهر رو کلام متشابه نمیگن، که کلام نصه یا ظاهره یا متشابه، این سه قسمه، نه اینکه یا نصه یا متشابه. وقتی متشابه دو تا فرق داره، مجمل و ظاهر، نه، کلام یا نصه یا ظاهره یا متشابه. یا به دعوا حل بس الحمد، یا به دعوای شمول المتشابه، کلمه متشابه. کدوم متشابه؟ متشابهی که من شده از تبعیت اون متشابه. کجا من شده؟ در سوره اعراف، آیه شو هم زده چیزشو، آره دیگه، سوره اعراف رفقا، نه؟ آره بله، نه معذرت میخوام، سوره آل عمران آیه 7، معذرت میخوام، سوره آل عمران آیه 7، من زدم آدرسشو میگم کجا نوشتم زیرش، سوره آل عمران آیه 7. یا به دعوای شمول متشابهی که من شده از اتباعهی، شمولش لظاهر، این لظاهر متعلق به شموله ها، یعنی متشابه دو تا فرد داره، مجمل و ظاهر. میگیم آقا کجا، آقا کجا متشابه مجمل ظاهر رو شامل میشه؟ میگه نه اب نداره، یقین نداریم، ولی احتمال میدیم مراد از متشابه ظاهر باشه. همین احتمال سبب میشه که چی؟ ما حق رجوع به ظاهر رو شاید داریم رجوع کنیم به متشابه. او به دعوا شمول المتشابه الممنوع از ظاهر لا اقل من احتمال شموله. میگه آقا یقین اگه نداشته باشیم به شمول، حداقل احتمال شمول میدیم. لا اقل من احتمال شموله، شموله زمین، شموله میخوره به متشابه، یعنی شمول متشابه مر ظاهر را. چرا؟ چرا احتماله؟ چرا احتمال شمولی؟ این لتشابه، علت احتمال ها، لتشابه المتشابه و اجماله. چون لفظ متشابه برای ما متشابه، نمیدونیم شامل ظاهر میشود یا نمیشود، چون نمیدونیم یحتمل که شامل ظاهر هم بشود و در نتیجه ظهور به رجوع به ظاهر هم میشه رجوع به چی؟ متشابه. آقا این عبارت حل شد؟ لتشابه، به خاطر مشتبه بودن متشابه بودن المتشابه، لفظ متشابه و اجمال لفظ متشابه، نمیدونیم معناش چیه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، او به دعوا انه، یا به دعوای این که، به ادعای این که ظاهر قرآن و ان لم یکن منه، اگر چه نمی باشد از متشابه ذاتن، منه یعنی متشابه، الا ان ظاهر سار منه، گردیده است از متشابه عرضن. چرا؟ ذاتن متشابه نیست ولی عرضن متشابه. علم الاجمالی، به خاطر علم اجمالی، به طرف و تخصیص و تقیید و تجوز فی غیر واحد من زواهرهی، به آرز شدن تخصیص، یعنی ممکنه به قیدی اومده چی زده؟ تخصیصش زده، عامی بوده، ظاهر عامیه که تخصیص خورد، و تغییر، مثال تغییر رو من زدم، احل الله البیع، اما این بیع مطلقه، هر بیعی رو شامل میشه، شاید روایت اومده باشه چی؟ یا مجازگویی، شاید اصلا مرادش معنای حقیقی نیست. خیلی از جا کلام رو در معنای حقیقی ظاهرا به کار برده، ولی مرادش معنای بفرمایید مجازی. خواهش میکنم. فی غیر واحد من زوار کما هو، چنانی که این تروه تخت هو، تروه تخصیص، این تروه بزنید به تروه که همه اون بعدی ها پوسترش میان، تروه تخصیص، تروه تغییر، تروه تجربه، ظاهره، یعنی ظاهره برای همه، چنان ظاهره که ما یه قاعده داریم به نام ما من آم من الا وقت کدوم؟ دلیل چهارم، من نسیم به پنجم، چهارم از اولش بخونم یا توضیح بدم یا بخونم توضیح؟ ببینید تو دلیل پنجم میگه آقا ما قبول داریم ذاتن ظواهر از متشابهات نیست ولی عرضان از متشابهات. چرا؟ چون هر ظاهری که ما خواهیم رجوع کنیم یمکن تخصیص خورده باشه، یمکن تغییر خورده باشه، یمکن اصلا مرادش معنای حقیقیش نباشه، معنای مجازی. همین یمکن یمکنا ظاهر رو تبدیل چی میکنه؟ شاید مراد این باشه، شاید مراد این نباشه. این شاید ها یعنی چی؟ متشابه درست میکنه دیگه. پس درست ذاتن متشابه نیست، یعنی ذاتن یک کلام ظاهر مونده، ولی که به خاطر امکان تخصیص، بفرمایید امکان تغییر و امکان تجاوز میشه چی؟ از متشابه. حل شو؟ او به دعوا، دلیل پنجم، آخرین دلیل، او به دعوا شمول الاخبار ناهیه، یا به این ادعا که شامل میشود اخبار ناهیه نهی کننده ان تفسیر القرآن برای، از تفسیر القرآن برای شامل میشه چی را؟ لهم متعلق به شمول ها، لهم دل کلام ظاهر فی معنا علا ارادت هاز المعنا، شامل می شود اخبار ناهی از تفسیر قرآن به رأی مرهم لکلام ظاهر در معنایی را بر اراده این معنا. یعنی اگر ما بگیم این کلام خدا که ظهور در این معنا هست، مراد خدا هم همینه، میشه تفسیر به رأی. ولا یخفا، حالا می رسیم جوابش، ولا یخفا ان النزاع یختلف، نزاع ما با اخباری ها یا نزاع اخباری ها با ما مختلف است، صغرویان و کبرویان، از نظر صغروی بودن و از نظر، یعنی بعضی از نزاعها چیان صغرویان، یعنی اصل ظهور رو قبول ندارن، بعضی از نزاعها کبرویان، یعنی اصل ظهور یس بود ولی ظهور حجت نمیدونن، یختلفون صغرویان و کبرویان به حسب الوجود، نزاع مختلف است از نظر صغروی بودن و کله به حسب وجودی که ذکر شد، پنج بحثی که ذکر شد، و به حسب قید الوجه الاخیر، به حسب قید وجه اخیر و سالف و وجه سوم، یعنی وجه اول مثلا وجه آخر، وجه پنجم و وجه سالس بذار کنار، به حسب قید وجه آخر، یعنی وجه پنجم و وجه سالس، یکون نزا صغروی، یعنی چه یک و دو چار، یک و دو چار نزا چیه؟ با ما صغروی، یعنی اصل ظهور رو قبول نداره. و اما به حسب ما، یعنی به حسب وجه اخیر و وجه سالس، وجه اخیر یعنی وجه پنجم و وجه سالس، و ظاهر متبادر به ذهن من آخون اینه که انه ان نزا کبرویون، کبرویه، ولا يكون المنع عن الظاهر اما لانه من المتشابه قطعا او احتمالا، و نمی باشد در وجه سوم و وجه اخیر منع از ظاهر، یعنی اصل ظهور رو قبول داره ولی میگه رجوع به ظهور نکن. چرا؟ ولا يكون المنع عن الظاهر، نمی باشد منع، خلاص ببینید، در وجه اخیر و وجه سالس از ظاهر، اما لانه، یا به خاطر اینکه ظاهر از متشابه است قطعا، ولی بچه سومو داره میگه از متشابه است قطعا او احتمال، این بچه چی بود؟ تو بچه سوم گفته بود آقا ظهور هست ولی این ظهور به علت اینکه ممکنه تغییر و تخصیصی در کار باشه میشه از متشابهات و رجوع متشابه، پس به این ظهوری که میشه متشابه حق بفرمایید حق مراجعه نداره، قطعا از متشابه است. در صورتی که این لفظ متشابه دو تا معنا داره، مجمل و ظاهر، احتمالا از متشابهات هست، یعنی شاید لفظ متشابه شامل اینم بشه، یعنی چون لفظ متشابه گفتی که تو بچه سوم از متشابهات هست، یمکن که مراد از متشابه رجوع به ظاهرم، یعنی یا قطعا رجوع به ظاهر از متشابهات هست و رجوع متشابه هست، یا چی؟ احتمال. اول این مال وجه پنجمه، اول کون حمل ظاهر علی ظاهری، یا به خاطر بودن حمل ظاهر بر ظاهری، من از تفسیر بفرد، از تفسیر بفرد، آقا رجوع به ظاهر درسته ولی تفسیر به رأی حساب میشه، از تفسیر به رأی هست. و کل هاذه دعاوی فاسدتون، همه این دعواها فاسده، جناب صاحب کفایه یکی یکی این دعواها رو چیکار میکنه؟ رد میکنه. گفتیم برای بعضی پنج رو دعوا بود دیگه، آقا حل شد بحث قشنگ؟ آره خیلی راحت، خیلی آسون. حالا ردشون هم راحته. این درس اون علم رو ساده است، خیلی سنگین نیست. استاد ما دیروز خطر عرض کردم، استاد ما سال قبل همون دوره‌ای که باش درس، سال قبل میگم من همون 15 16 سال 20 سال پیش که میخوندیم تا همین سر سال سوها رسیدیم. اینا رو ما دیگه نخوندیم. من هم مثل شما الان دارم میرم از حواشی مواشی و دیگه خودم و نوشته های خودم نیست، همش میرم. خیلی وقتم هم زیاد میگیره، ولی خب چاره نیست دیگه. شما الحمدلله اهل علم و دنبال علمید، من باید براتون حرف کنم دیگه. اگه یه مدار خوب گفته نمیشه، بذارید به حساب این که ما اینا رو نخونیم، ولی حالا خدا عنایت میکنه به دعای شما بزرگواران، الحمدلله داریم خوب پیش میریم. یعنی حل برای من حله. گفت که سخنرانی میکرد، خیلی خودش لذت میبرد، فکر کرد اونا هم دارن لذت میبرن. داره اینجور نبود، برای من که حله. انشالله جریان اون سخنرانی نباشه، برای شما حل نباشه. سه تا جواب جناب صاحب کفایی خیلی الان دیگه راحت شده درس خوندن. من این چیز رو دارم، بذارم یه لحظه. سه تا جواب مرحوم صاحب کفایی میده از وش. وش اول چی بود؟ یه سری روایات داریم که گفته که رجوع به قرآن حق کیه؟ راسخان در علم. شما حق رجوع ندارید. مثلا اومده بود که قتاده و ابو حنیفه رو رد کرده. جواب اول، سه تا جواب میده از وجه اول. جواب اول اینه که این که میفهمد مراد از فهم و فهمیدن قرآن مخصوص اهل بیته، فهم تمام قرآن و تمام آیات قرآن مثل محکم و متشابه، نه این که حتی فهم بعضی از آیات هم هیچ کس نمیفهم. بله، ما اگه قرآن رو بالکلیه متشابه و محکمش رو بخوایم بفهمیم، این کار ما نیست. اما اینکه بعضی از آیاتش برای بقیه غیر از معصومین هم قابل فهمه، اینم ادعای درستیه. اصلا یه سری از آیات هست که مخصوصه، مخصوص که نیست، شاید اصلا ماله اصلا اهل بیت نیست، چون اسمت دارن. مثل آیه غیبت نکن، مثل آیه مسخره نکن، مثل آیه نگاه به قل للمؤمنون یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات لا یغتب لا یسخر قوم. اینا همه آیاتیه که چی؟ اصلا مختص به معصومین که نگیم، اصلا مال معصومین نیست. حالا یکمی بیایم پایین تر میگیم بالاخره مشترک بین ما ها. و این آیات قابل فهمه. بله، اون آیات و روایاتی که اون روایاتی که فرموده قرآن رو فقط راسخینه به علم میفهمن، تمام قرآن محکم و متشابه و تفسیرش چیه اینا، ولی تو بعضی از آیات بفرمایید حق رجوع برای من هست. مثالش هم عرض کرد. بعد رد دوم بر این چیز اول، دعوای اول و دلیل اول، آقا شما گفتید که حضرات معصومین ابی حنیفه و قتاده رو رد کردن. بله، خواستن حضرات معصومین به این دوتا گفتن حق رجوع نداره. چرا؟ چون اینا بدون کمک گرفتن از روایات اهل بیت مستقیم میرفتن سراغ ظاهر قرآن و ظاهر قرآن رو مستقیما بیان میکردن، بدون این که مراجعه کنن روایات اهل بیت رو ببینن تغییر یا تخصیصی در مورد این وارد شده نشده. ولی رجوعی که ما اصولی ها، آقای اخباری، رجوعی که ما اصولیان به اون قائلی، رجوع به ظاهر بدون نگاه به روایات اهل بیت و معصومین نیست. ما ظاهر رو میبینیم، بعد میام روایات و آیات دیگه هم میسنجیم که آیا این آیه که ظاهره به وسیله آیه دیگه یا به وسیله روایات دیگه تغییری تخصیصی، اگر رو وقت تغییر تخصیص بود خب طبق اون عمل میکنیم، یعنی به ظاهر میذاریم کنار. اما اگر نبود میام میریم سراغ ظاهر. بله، اون رجوعی که حضرت گفته سراغ ظاهر نرید، رجوع استقلالی، مستقلا بریم میگیم ظاهر چی میگه به اون عمل کنیم. نه، اینو ما هم نمیگیم. ما که میگیم رجوع به ظاهر برای ما جایزه، نه رجوع به طریق ابی حنیفه و قتاده که مستقلا بدون مراجعه به قرآن و احادیث قرآن میرفتن سراغ قرآن و طبق ظاهرش نظر میدادن. نه،
رجوع با نگاه به روایات، اینم دو رد، دو رد سوم علاوه این آقا قبول. این روایات رو داریم، یه سری روایات دیگه هم داریم، روایات فراوان داریم از اهل بیت مبنی بر این که فرمودن که روایات متناقض رو با قرآن مقایسه کنیم و خیلی جا خودشون بعضی از مسائل و احکام رو ارجاع دادن به قرآن یا به عنوان مثال قرآن رو آیه آوردن که آیه آوردن که چون ما ظاهر رو میفهمیم برای ما اینا رو آوردن. این همه آیات مبنی و روایات از اهل بیت مبنی بر رجوع به قرآن مقابل این قرار میگیره. خب وقتی اینجوری شد، یه دسته از آیات روایات میگن سراغ قرآن نرید، یه دسته میگه سراغ قرآن برید، واسه جمعش چیه؟ الجمع مهما امکن اولا من الطرح، یه قاعده اصولی دارید، جمع تا ممکنه از طرح بهتره. یه دسته روایات میگن برید سراغ قرآن، یه رجوع کنید به قرآن، یه دسته میگن چی؟ نرید. جمعش اینه که رجوع به قرآن آیات محکم رو میگه، مثل زواهر اونجا که گفته نرید، رجوع رفتن سراغ چی؟ متشابهات هست، نه اینکه نه سراغ محکم بریم نه سراغ محکم. یعنی آیاتی که میگن رجوع به قرآن یعنی رجوع به چی؟ محکمات، که از اون محکمات چیه؟ زواهره. اونا که میگن نری، رجوع به متشابهات هست که غیر زواهر رو میگن. این سه جواب از دلیل اول بخون همینو و بعدش برسید به دلیل بعدی. و کل هذه الدعاوی، کل این ادعاهای آقای پنج ادعای آقایون اخباری فاسدتون، اما الاولا، اما دعوای اول، ادعای اول، فا انما المراد مما دل، مراد از اون روایاتی که دلالت میکند علا اختصاص فهم القرآن و معرفتهی به اهله، بر اختصاص فهم قرآن و معرفت قرآن به اهل قرآن که اهل بیت بودن، و اختصاص فهم مزد هم، فا انما المراد اختصاص خبر ان، اختصاص فهم قرآن است به تمام قرآن. تمام یعنی چی؟ به متشابهاتهی و محکماتهی، هم متشابهاتش هم محکماتش. بداهت ان فیه، چرا مراد اینه؟ چرا مراد اینه؟ این بداهت علت مراده، بداهت به خاطر ضروری بودن این که ان فیه در قرآن ما، یعنی آیاتی است که لا یختص به، اختصاص ندارد به اهل بیت کما لا یخفا. این جواب اول. پس این که میگه رجوع نکن، یعنی تو همش بخوای بری درست نیست، نه تو بعضی از آیات، ولذا بعضی یعنی بعضی از زوار برای مجد هست. این رد اول. میگه ابی حنیفه را چرا رد کرد؟ و رد و ابی حنیفه و قتاده عن الفتوى به، از فتوى به قرآن، به چه دلیل؟ انما و این رد لعجل الاستقلال فی الفتوى، به خاطر استقلال این ابی حنیفه و قتاده بود در فتوى بودن، به رجوع الیه، به سبب رجوع به قرآن. استقلال یعنی چی؟ من دون مراجعت اهله، بدون مراجعه به اهل قرآن. یعنی اینو مستقیم میرفتن سراغ قرآن، تا قرآن فتوى میدن، روایات رو نمیدن. لا عن الاستدلال، این رد انما هو لعجل استقلاله، لا عن اتوبه استقلالا، لا عن الاستدلال به ظاهره مطلقا، نه از استدلال به ظاهر قرآن مطلقا. منطقا نشی ولو مع الرجوع الى رواياتهم، ولو با رجوع کردن به روایات اهل بیت، والفحص و فحص کردن، اما از اون ادله‌ای که ینافیه، منافی از قرآن را، و الفتوا بهی و فتوا دادن به قرآن، مع الیأس عن الظفر به، با یأس از آگاهی پیدا کردن به ما ینافی. یعنی این اول بینن سراغ روایات، اگه منافیش تو روایات پیدا نکردن فتوا میدن، این اشکالی نداره. کیفه وقد وقع، این رد سومه. کیفه یعنی چگونه رد عام باشد، کیفه یعنی چگونه رد عام باشد، و قد وقع فی غیر واحد من الروایات، در حالی که واقع شده در غیر واحدی از روایات، الارجاء الى الكتاب، ارجاء به کتاب، و استدلال به غیر واحد من آیاتی، و استدلال کردن از طرف ائمه به غیر واحدی از آیاتی. استدلال کردن گفتن دلیل این حکم من این آیه قرآنه. اگر طرف حکم قرآن رو نمیفهمید، استدلال معنا نداره. استدلال یه چیزی رو میارن که ما بفهمی. بس معلومه که حضرت مثلا سوال کرده بود که از کجا میگید دست باید از اینجا قطع بشه؟ حضرت فرمود چون در قرآن داریم که مساجد مال المساجد لله. و اگر نمیفهمید اینو طرف، این استدلال هم میشود استدلال فشلی، استدلال بدون معنای. پس طرف میفهمه که استدلال آوردن. و اما ثانیه انشالله بماند. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.